Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Get down, get down, little Ann, really, and stay.
سلامتی سلامتی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 94م، برایت پیغام میگذارم. پرسیدم بهار چیست؟ کسی گفت امیدواری دانه‌ای در دل خاک سرمازده، شوق عشقی در جان خسته آدمیزادی. یادم باشد عاشق کسی شوم که شعر را بلد باشد، کسی که بفهمد وقتی ستاره را به چشمهایش، زمین را به آغوشش و بهار را به بودنش تشبیه می کنم، یعنی دیوانوار دوستش دارم.
زنگ می شنوم از ساعتم، انگار وقت رفتنه، از فرط کنجکاوی مات قلبم سریع تر می زنه.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج، من محمد امین چیتکران هستم و برایت پیغام میگذارم. 94مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 27 خرداد ماه 1401 تقدیم شما میکنم. در من پر شده است از پیغام هایی که انگار هیچ وقت به دست تو نمیرسند. و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
به یک صدا میگه زمان سوار پشتمه، اون رو به رو بلبایه جیب و فقان و هم همه. موجی به یک صدا میگه زمان سوار پشتمه.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت زیتل منتشر می شود که در پیش رو بیشتر از آنها خواهم گفت. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده.
رودی سپید، سدی سیاه، دیواری از جهل و ریا، مذهب خدایی میکنی بر دوش ما دیوانه ها. گرچاله ای تاریک و جهل،
صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی و گرم بهار میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای، ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید و آنچه که حالا میشنوید 1984 از سام گوهربین.
اون رو به رو بلبای جیغ و فغان و هم همه، موجی به یک صدا میگه زمان سوار پشتمه. اون رو به رو بلبای جیغ و فغان و هم همه، موجی به یک صدا میگه زمان سوار پشتمه.
حامی این قسمت ما زیتله. زیتل ارائه کننده سرویس های اینترنت و اولین ارائه کننده اینترنت نامحدود و غیر حجمی واقعی در تهران، کرج و لواسان است. از مزیت های زیتل ساده بودن و شفاف بودن سرویس هایی است که ارائه می کند. از TDLT خانگی و تجاری گرفته تا پهنای باند اختصاصی و سرویس ایر فایبر که این سرویس آخر یعنی ایر فایبر اینترنت ساختمان ها، برج ها و مجتمع هاست. اینترنتی که در هر نقطه از شهرهای تحت پوشش زیتل قابل ارائه است و نیازی به هیچ زیرساخت خارجی از مجموعه زیتل ندارد. نامحدود واقعی است، سرعت بسیار قابل قبولی دارد، سرعت آپلود در اون بالاست و از نوسان سرعت تقریبا خبری نیست. کافی است در ساختمان یا برج شما از 6 واحد به بالا درخواست اینترنت داشته باشند تا هر واحد بتواند از اینترنت با کیفیت ای فایبر استفاده کند. در ضمن تجهیزات، نصب و راه‌اندازی این سرویس بر اساس قرارداد با مدیر ساختمان یا مجتمع و برج شما به صورت امانی در اختیار قرار می‌گیرد و هزینه ای نخواهد داشت. برای دریافت سرویس ای فایبر یا هر سرویس دیگری از زیتل میتونید از طریق سایت، پیج اینستاگرام و یا شماره 1739 اقدام کنید. در ضمن تا آخر تابستان میتوانید با کد بندر تهران از 10% تخفیف سرویس ای فایبر برخوردار شوید. نوشتن باید یک نوع رستگاری باشد. یک رستگاری بی قید و شرط. شکل چنگ زدن به تنابی که نجات بخش است. این را نه به عنوان آدمی که دلی در رهن نوشتن دارد، که به عنوان یکی از شیفتگان خواندن میگویم. به عنوان یک خواننده حرفه‌ای که از کاویدن کلمات آدم‌ها، از باز کردن لایه‌های مختلف جملاتشان، از جستجوی عاطفه پنهان در پاراگراف‌هایی که می‌نویسند می‌کوشم جوهره زیستنشان را پیدا کنم. امسال توی کتاب‌هایی که خواندم بیشتر از همیشه فهمیدم نوشتن رستگاری است، نجات بخش است. اینها را سال‌های پیش توی شاهکارهای کلاسیک عالم دیده بودم. توی جنگ و صلح، وقتی با پرنس واسیلی به جنگ می‌رفتم، به تولستوی قبطه می‌خوردم که توانسته است با پرنس واسیلی انسان روزگار خود را و انسان پنهان در نهاد خود را به ما بنمایاند. یا توی جنایت و مکافات، وقتی با راسکولنیکوف به دنبال رهایی از بار بزرگ جنایتی می‌گشتم که مرتکب شده بودم. میتوانستم داستایوفسکی را بهتر بفهمم که چگونه انسان را در بزنگاه خوف و خطر تنها نمیگذارد. یا وقتی در عشق سالهای وبا همراه فلورنتینو آریزا عشق ممنوعه فرمینا دازارا مثل کوهی به دوش میکشیدم. مارکز را در هنگامه شکوهمند عشق ورزیدن تنها نمیدیدم. نوشتن برای آن قولها باید راهی می بود که انسان تنهای رنجور بتواند خیشتن را اوریان به دیگران عرضه کند. اما این اواخر در آخرین کتابی که حمید رضا صدر نوشته بود رستگاری در نوشتن را پیش از همیشه این سالها دریافتم و درک کردم. حمید رضا صدر در از قیطریه تا اورنج کانتی تهمانده های حیاتش را ریخته بود توی آن کتاب. آن کتاب مثل تیری بود که از چله کمان آرش می جست و سرحدات زندگی را به ما نشان می داد و وقتی تیر رها شده از کمان به زمین می نشست آرش دیگر زنده نبود. صدر توی آن کتاب جانش را به سمت ما پرداده بود. وقتی کتاب به ما رسیده بود که دیگر حمید رضا صدری در جهان وجود نداشت تا تماشاگر کارش باشد. توی کتاب صدر مرگ در هر صفحه، در هر سطر، در هر کلمه نشسته بود روبروی ما. به ما میخندید و خنده شکستش اشکمان را در می آورد. برشت در فرازی از شعری برای آیندگان می سراید آن کس که می خندد خبر هولناک را نشنیده است. من این فراز از شعر برشت را دوست دارم چون به آنچه که در این سالها زیستم بسیار نزدیک است. یادم می آید رفیق از دست شدم مهدی شادمانی پیش از آنکه به سرطان مبتلا شود انسان دیگری بود. شوق انفسی به زیستن داشت. میلی زمینی به آنچه که انسان را از انواع دیگر حیوان جدا می کند. مهدی پیش از ابتلا به سرطان، پیش از آنکه با خبر شود به سرطان مبتلا شده است، انسانی بود شبیه به ما. با همه امیال انسانی برای بقا، بیش از هر کسی دیگر امیدوار بود. امیدوار به بزرگ شدن بچه هایش، به قد کشیدن آوا، به حرف زدن آراد، به تماشای آنچه که پدرها و مادرها را محفوظ می کند. مهدی خبر هولناک را نشنیده بود، اما تخم آن خبر توی پایش داشت هر روز بیشتر از روز قبل جان می گرفت. توی تحریریه همشهری جوان پایش را می گذاشت روی صندلی و کار می کرد. پایش درد می کرد. نمی دانست در زهدان ران پای چپش نطفه سرطانی مهلک دارد بزرگ می شود. به راستی آن کس که می خندد خبر هولناک را نشنیده است. هیچ کدام از ما خبر را نمی دانستیم. نمی دانستیم وقتی مهدی پایش را روی صندلی می گذارد یعنی یک چیزی توی پایش هست که دارد گوشت های رانش را می جود. نمی دانستیم باید آماده باشیم تا افعی از تخم بیرون جسته سرطان که توی پایش لانه کرده روزی سر بر می آورد و از همان ران پای چپ او را می بلعد. نمی دانستیم چه حیوان مهار ناشدنی دارد توی میدان تن او شلتاق می کند. حمید رضا صدر اما خبر هولناک را می شنود. خنده بر او در آن کتاب حرام می شود و بر ما که خبر هولناک را با او می شنویم. به نظرم از قیطریه تا اورنج کانتی نمی تواند فقط ناداستانی از زیست و سرنوشت یک آدم سرطانی باشد. کتاب بیش از یک نانفیکشن عمل می کند. این صحیفه با مرگ نویسنده تمام می شود. تیر وقتی به زمین می نشیند که آرش جان در بدن ندارد. از نخستین سطر کتاب مرثیه‌ای می شود در سوگ زندگی که دارد به باد می رود و در این حال شاهنامه‌ای می شود در ستایش زندگی که پیش از این انجام شده است. سوگنامه‌ای بر مگی محتوم و ستایشنامه‌ای در باب زندگی که دیگر روزگارش گذشته. آدم‌ها در مواجهه با سرطانی که دارد صاحبش را به 12 گور می برد حالت عجیبی پیدا می کنند. بیماران سرطانی وقتی زوال و فروپاشی مرگ را به خودشان نزدیک می‌بینند، وقتی مرگ را می‌بینند که توی تاریکی نشسته است و تماشایشان می‌کند، وقتی قطعیت مرگ و لزجی و رطوبتش را کنار گوششان احساس می‌کنند و امیدشان به پیوستگی زندگی از هم گسسته می‌شود، رفتارهایشان تغییر می‌کند. مهدی با قطعیت یافتن مرگ درست زمانی که خودش می دانست از میز این قمار برنده بیرون نخواهد آمد، در دیگران تکثیر شد. دیگر مهدی ما نبود و مهدی همه بود. پسر مادرش نبود. پسر تمام مردها و زنهایی بود که پسری یا دختری همسال مهدی دارند. برادر ما نبود. برادر همه ی آدمهایی بود که یک جایی باید با برادر بزرگترشان خلوت کنند و رازی بگویند یا کمکی بخواهند. مهدی در ماهای آخر حیات داروی بسیار گران و نایابی مصرف می کرد. مصرف 2 ماه این دارو کافی بود که مهدی مجبور شود خانه و زندگی و دار و ندارش را بفروشد. دارو به سختی و مشقت بسیار زیاد برایش پیدا می شد و من هر شبی که مهدی توی بخش 8 دال بیمارستان بستری بود، می ترسیدم مهدی بفهمد بیماران سرطانی توی همان بخش بستری هستند و نمی توانند آن دارو را تهیه کنند و داروی گران قیمتش را ببخشد به آنها. مهدی با بزرگتر شدن سرطان دیگر مهدی نبود. سایه‌ای بود که وقتی هویت می‌یافت که آدم دیگری وجود داشته باشد تا مهدی خود را وقف بهتر و بیشتر زیستن او کند. برای مهدی مرگ نزدیک آمده چنان تأثیری داشت، درست شبیه حمیدرضا صدر، که مرگ نزدیک آمده به او داشت او را به بیشتر نوشتن و بی سانسور نوشتن وامی داشت. هر کس به شیوه خود با سرطانی که دارد جانش را می گیرد کنار می آید. من بعد از قیطریه تا اورنج کانتی کتاب دیگری جستم که شبیه کتاب آقای صدر بود. آن هنگام که نفس هوا می شود، نوشته پال کالینیتی، جراح مغز و اعصاب هندی آمریکایی که اگر درست یادم مانده باشد دانش آموخته هاروارد بود و پزشکی شغلش نبود و علاقه اش و زندگیش بود. کالانیتی هم در مواجهه با سرطانی که افسار گسیخته است و بدن حاملش را به سمت مرگ پیش می‌برد، به نوشتن رو آورده بود. به ادبیات، به رستگاری بی قید و شرط و آن هنگام که نفس هوا می شود آخرین مرقومه‌ای بود که کالانیتی نوشته بود و جان بر سر آن گذاشته بود. مرگ سرنوشت محتوم هر موجود زنده است، اما در بین مرگ ها سرطان به شکل منحصر به فردی بیرحم است. آرام پیش می آید و اگر بتواند از خودش ردی به جا نگذارد، آنقدر پیش می آید که دیگر نمی توان مهارش کرد. این بیماری در زمان اوج خودش تن میزبان خود را مثل آفتابی که یخ را می گذارد آهسته آهسته می کاهد و در نهایت خانه تن میزبان خود را تصرف می کند. سرطان به معنای واقعی کلمه حق میزبانی را فروگذاری می کند. اثر وقوع مرگ به دلیل سرطان برای نزدیکان انسان از دست رفته باید سخت‌تر از تحمل مرگ های دیگر باشد. نزدیکان انسان سرطان گرفته بارها مرگ عزیز خود را پیش از مرگ قطعی و حتمی او می بینند و درک می کنند. اما آنها که سرطانشان را می نویسند، آنها که در این دوران پرنشیب و کمفراز از روزهای سخت شیمی درمانی و تأثیرات مهلک آن برای ما می نویسند، رستگار می شوند. آنها زندگی را درست در لحظه از دست رفتن برای ما فریز می کنند و از این طریق راهی ابدی به رستگاری می یابند. رستگاری که از نوشتن حاصل می شود. رستگاری که خود نوشتن است. برای من سال گذشته سال از قیطریه تا اورنج کانتی بود. سال آن هنگام که نفس هوا می شود، سالی که مرگ نزدیکان من بود، اما کلمات این دو کتاب می خواستند با نمایش شکوه زندگی آدم هایی که مرگ را زیستند و آن را برای من نوشتند نجات من بدهند. آنها که مرگ را به این شکل نوشته بودند، اگرچه نتوانستند بر مرگ فایق آیند، و به راستی کدامین انسان است که می تواند گردن مرگ را بشکند؟ اما با نوشتن رستگار شدند و شاید کسی چه می داند که با کلماتشان ما را به رستگاری رهنمون کردند. نوشتن رستگاری است. نوشتن گاهی وقتها واقعاً رستگاری است.
من در شهر تاریکی پنهانم، من راز شب بوها را میدانم تو از چشمم دردم را میبینی، من از قلبت رازت را میخوانم، همراه من شو در طوفان سختی ها، ماه من شو در تیر بختی ها، آوازم شو تا فردای آزادی. سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها، پروازم شد تا رویای آزادی.
روایتی را به عنوان نوشتن رستگاری است برای شما خواندم از احسان حسینی نسب و آنچه که حالا می شنوید هم‌آواز از گروه داد.
آوازم شو تا فردای آزادی. سرشارم کن از شوق پیل کندن ها، تا صبح پروانگی رفتن ها، آوازم شو تا رویای آزادی.
برخلاف انتظارش صبح با خبر بد شروع نشده بود. هر روز صبح با استراب و دلپیچه عصبی از خواب بیدار می شد. اگر صبح بیرون از خانه کاری نداشت، نیم ساعتی با خودش توی تخت کلنجار می رفت. سخت بود تصمیم بگیرد روزی شبیه باقی روزها ارزش از جا بلند شدن دارد یا نه. اما فکر و خیالهای توی تخت چیزی کمتر نداشتند از آنچه که بیرون در حال ریسیده و تابیده و بافته و بعد پاره پاره شدن بود. هر روز دستش را می گرفت به دیوار و از اتاق خواب می آمد بیرون. موقع خاموش کردن حالت پرواز گوشی سعی می کرد خونسرد و بی‌حس باشد و به خودش بگوید دنیا خانم خفه کن اون گلام درون تو، بذار حنا و پرین و نل و بقیه نفسی بکشن. شاید امروز جهان بالاخره شل کرده باشه و خبر بدی از جایی نرسه. به محض اینکه گوشی از حالت پرواز خارج می شد، پیام آمد حجم بسته اینترنت شما تمام شده. یادش آمد دیروز پیام آمده بود 85% حجم بسته اش را مصرف کرده. پیامی که به قول پگاه از برگه امتحانی که تویش بد جوری خرابکاری کرده ای بدتر است. پگاه اینترنت مصرف نمی کرد. به قول پدرش اینترنت می نوشید. امید چند باری گفته بود چی کار می کنی پگاه؟ هرچی اینترنت می گیرم برات دو روز نشده تمی کشه. و پگاه هر بار جواب داده بود چی کار کنم مسلم سر میره. ماهواره که نذاشته این مجبورم همه چی اینترنتی ببینم. بحث همینجا تمام می شد. سالها بود دنیا تکلیف ماهواره را در خانه روشن کرده بود. ما دیگه ماهواره نمیخوایم. پگاه 6 ماهه بود که باز مراسم ماهواره جمع‌کنی سالانه در شهرک شروع شده بود. هر سال اول تابستان میآمدند، تجهیزات آنتن مرکزی را از روی تمام برج‌ها جمع می‌کردند و می‌رفتند. چند روز بعد تمام واحدها مبلغی برای خرید تجهیزات جدید پرداخت می‌کردند و ماهواره دوباره وصل می‌شد. دنیا با آهنگی که از تلویزیون پخش می شد می خواند و به بچه اش فرنی می داد که تصویر قطع شده بود. پگاه لب برچیده بود. چند دقیقه بعد کسی با مشت محکم کوبیده بود به در. پگاه بغض کرده بود. دنیا مجبور شده بود پیاله فرنی بچه را بگذارد و برود پشت در ببیند چه خبر است. پگاه به گریه افتاده بود. مردی از پشت در گفته بود: باز کنین در خانم، برای ماهواره اومدیم. دنیا زنگ زده بود لابی و پرسیده بود باید چه کار کند. لابی من گفته بود زود رسیور رو جمع کن بعد در رو باز کن. تا ده میشمرم، در رو باز نکنی میشکنمشا. دنیا ترسیده بود، بدون جمع کردن رسیور در را باز کرده بود. دو مرد با پوتین آمده بودند توی خانه، تا توی اتاق خواب ها رفته بودند. آخر رسیور را از توی میز تلویزیون هال کشیده بودند و رفتند. در را که پشت سرشان بستند، دنیا هم با پگاه از نفس افتاده بود. به سختی بچه را از توی صندلی غذایش برداشته بود. اشک و فرنی روی صورت بچه 6 ماه قاطی شده بودند. صورت بچه اش را فشار داده بود توی سینه‌اش و خودش با بچه زده بود زیر گریه. چند دقیقه بعد زنگ زده بود به امید. امید آژیر کشان برگشته بود خانه. توی لابی داد و بیداد را انداخته بود که کی به چه حقی رفته تو خونه من، زن و بچه‌مو به این حال روز انداخته. 2 ساعت بعد فرمانده نیروهای جمع‌آوری ماهواره آمده بود جلوی در. رسیور را برگردانده بود و از رفتار خودسرانه نیروهای تحت امرش عذرخواهی کرده بود. دفعه بعد که قرار شد تجهیزات مرکزی جدید نصب شود، دنیا گفته بود ما دیگه ماهواره نمیخوایم. بعدش مدتی فیلم و سریال و انیمیشن را روی DVD از مردی که توی شریعتی بالاتر از سینما فرهنگ میستاد میخریدند و سرخط خبرها را از روی سایت ها میگرفتند. چند سال بیشتر طول نکشید که قضیه آنتن ماهواره هم رفت همانجا که دستگاه پخش ویدیو و نوارهای سیاه VHS رفته بودند. نسل پگاه حالا اینترنت می نوشیدند. بسته اینترنتش را تمدید کرد و تا بسته جدید فعال شود چای دم کرد. گلام درونش آن روز به طور عجیبی ساکت بود و فرضیه بدبینانه جدیدی صادر نکرده بود که بعدش بگوید من می دونستم. دنیا آرام با ماگ چای تازه دم برگشت سراغ گوشیش. انگار میخواست گلام را بیدار نکند. به اندک خوشبینی اول صبح نیاز داشت. بعد از پیام گل و بلبلی صبح بخیر و نیکی پدر، چند پیام از سمیرا رسیده بود. تا گلام بخواهد آیه ای اسب بخواند، دنیا پیام ها را باز کرده بود. سمیرا وایس گذاشته بود و با بغض و نفس نفس خبر داده بود که بالاخره یک خط قرمز روی بیبی چک شده 2 خط قرمز. انگار دنی بالاخره روی پاهایش ایستاد و آنت با لوسیان آشتی کرد. سمیرا سالها منتظر این خط دوم بود. دنیا هیچ وقت دلش نیامده بود به خواهرش بگوید بچه میخوای چیکار؟ آخه این دنیا جای زندگی نیست که بازم براش آدم درست کنیم. خودش 12 سال پیش با ذوق و شوق یک آدم درست کرده بود و حتی تا همین چند وقت پیش تصمیم داشت دومی را هم درست کند. وسایل و اسباب بازی ها و لباس های نوع مانده پگاه را تمیز و مرتب بسته‌بندی کرده بود و توی انباری نگه داشته بود برای آدم بعدی. با همان صدای گرفته تازه از خواب بیدار شده برای سمیرا وایس گذاشت. با چند تا جیغ خوشحالی خاله شدنش را ابراز کرد. آدم ها افسرده بودند، غر می زدند و ناله می کردند و باز هر روز پرفشار و کرور کرور در حال تولید آدم های جدید بودند. فقط برای بچه سمیرا جا نبود. آخرهای بهار بود، روزها بلند و بلندتر می شدند. آفتاب دوباره آنقدر جان گرفته بود که تا وسط نشیمن پهن شود روی قالی قرمز. نشست روی مبل و پاهایش را گذاشت روی آفتاب. با خیال راحت از پروپیمان بودن حجم بستگ اینترنتی که تازه تمدید کرده بود، ویدیوهای بچه ها را تماشا می کرد. بچه هایی که با لذت سینه های پرشیر مادرشان را میک می زدند. بچه هایی که فرنی روی صورت هایشان مالیده شده بود و از ته دل می خندیدند. بچه هایی که قرار بود آدم های بعدی این دنیا باشند و جور دیگری زندگی کنند. پگاه که بیدار شد و آمد خودش را پرت کرد روی کاناپه، دنیا فهمید نزدیک ظهر شده. پگاه تا گوشیش را باز کرد گفت اه مامان، بازم بستم تموم شده. هات اسپات بده؟ بعد از صبحانه خبر دختر خاله شدن را به پگاه داد و گفت میخوام برم انباری وسایتو در بیارم ببینم چقدرشون به درد بچه خاله سمیرا میخورن. پگا بغض کرد. میخوای وسایلمو بدی به بچه خاله سمیرا؟ هیچ وقت از هیچ چیز دل نمیکند. دنیا گفت نه، میرم میارمشون بالا، ببین اگه میتونی بشین توی کالسکه و لباسای شیش ماهگی تو بپوش، بعدم گوشی تو بده به من، به جاش پستونک بذارم دهنت، برات پمپرز ببندم. اینها رو که به پگاه میگفت همه گه شخصیت های کارتون های کودکی به جز گلام که از صبح پیدایش نبود توی دلش با هم خندیدند. فکر کرد چه خوب که به هیچ گذشته ای بر نمیگردیم. در انباری را که باز کرد اول چشمش افتاد به جعبه دیویدی فیلم ها و سریال هایی که حالا توی انباری بودند. بعد احساس کرد صدای چکیدن آب می شنود. زود دست برد کنار دیوار و کلید چراغ را زد. گوشه سقف انباری داشت چکه می کرد. سرش داغ شد. محکم در انباری را کوبید به هم و دوید بالا که برود دفتر هیئت مدیره. لابد از وضعیت لوله ها یا ایزوگام فضای سبز محوطه غافل شده بودند که سقف انباری دنیا داشت چکه می کرد. وارد دفتر که شد باد خنک کولر خورد توی صورتش. دکتر صمدی رئیس هیئت مدیره فاز دو شهرک گفت به به، سلام خانم وفایی، خوش اومدین. بعد رو به مردی که توی دفتر نشسته بود گفت خانم وفایی از همسایگان خوب ما هستن، بفرمایید خانم، بفرمایید بشینید، خبر خوب داریم براتون. دنیا خواست بگوید خیلی ممنون، منم در عوض خبر بد دارم براتون. لبش را گزید، سعی کرد کاپیتان هادو که درونش را آرام نگه دارد. دکتر صمدی ادامه داد داریم با آقای مهندس قرارداد نصب تجهیزات اینترنت پرسرعت نامحدود برای هر سه فاز شهرک می‌بندیم. همه ی ساکنین از این به بعد میتونن بدون محدودیت از اینترنت اختصاصی شهرک استفاده کنن. خبرش رو تا عصر روی مانیتورهای برج اعلام میکنیم. حالا شما تشریف آوردین گفتم خودم حضوراً بگم خدمتون. راستی شما فرمایشی داشتین؟ گلام همچنان خواب بود. کاپیتان هادوک دیگر زیاد خشمگین نبود. حنا و پرین و نل و بقیه بچه ها داشتن توی دلش میخندیدند. گفت حالا مزاحم کارتون نمیشم، بعد از اون میرسم خدمتون. سقف انباری چند ساعت دیگر میتوانست چکه کند. برگشت پایین و دوباره در انباری را باز کرد. از بیگدلی مسئول خدمات برج خواسته بود بیاید وسایل را جابجا کند، ببیند چه خرابی بار آمده. بیگدلی نگاهی به سقف کرد و همانطور که وسایل جلوی در انباری را میکشید بیرون گفت چیزی نیست خانم مهندس، احتمالاً ایزوگام یکی از باغچه کوچیکای گوشه محوطه مختصر نشتی پیدا کرده. به هیئت مدیره اطلاع بدین فوراً درستش میکنن. پارسالم بیگدلی ناگهان ساکت شد. هر دو از دیدن چیزی که از پشت وسایل پیدا شده بود خشکشان زده بود. پدر چند سال پیش یک گلدان زنبق برای دنیا خریده بود. گلدان بعد از مدتی خشک شده بود. مامان گفته بود پیاز زنبق دوباره سبز می شود. گلام چیز دیگری گفته بود. دنیا گلدان را گذاشته بود پشت وسایل تا ببیند بالاخره مامان حرفش را به کرسی می نشاند یا گلام. گلدان همان گوشه بود که سقف چکه می کرد. آب قطره قطره چکیده بود توی گلدان. پیاز زنبق دوباره سبز شده بود و گل کرده بود. در دل تاریکی انگار مادر نل واقعاً از پارادایز برگشته باشد. به بیگدلی گفت فعلا یک سطل بیاورد بگذارد زیر چکه های آب و وسایل را بچیند آن طرف. خودش گلدان را گرفت توی بغلش و برگشت بالا که خبر را زودتر به پگاه بدهد. گلام همچنان خواب بود.
ای آهوی دشت من، رفتی چه گذشته به من، ای نازک دل پری روی، ای سیب بهشت من، رمیده ای ز دست من تو بسته ای، دست من چکست و راز من رو بودست، نظر فکن به حال من، شبی بیا به خواب من که راه تو به خانه دور است.
روایتی با عنوان زندگی پرسرعت نامحدود نوشته هانیه کسائیفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، آهو از نگین پارسا و محسن نامجو.
بگو شبا کنار این وجود بی قرار من، غبار و خاک غم نشسته، به هر کران این دیار تیر از فیت روان شدم، چنان که پای و خسته، چنان که دل به خون نشسته، ببین که نالم شکسته.
هوا هوای بارونه، دلم ز غم پریشونه،
هوا هوای بارونه، دلم ز غم پریشونه.
امروز، درست همین امروز فهمیدم چرا ماکارونی دوست دارم. بهتر بگویم، امروز فهمیدم انقدر ماکارونی دوست دارم که آن را بد درست کنند برایم از فوش ناموس بدتر است. فهمیدم انقدر ماکارونی دوست دارم که کسی ماکارانی صداش کند، جوری به مغز حرامم میخورد که اسلحه یه گرم داشته باشم و فقط یه گلوله توش باشد، از اطرافیانم یکی میمیرد. امروز، درست همین امروز فهمیدم ماکارونی را چرا اگر با رب قرمز و خون مالش نکنند به او لب نمیزنم. امروز فهمیدم چرا وقتی ماکارونی چرب و پرگوشتی میبینم رب و ربم قاطی میشود و اگر جلسه با کابینه دولت هم داشته باشم کنسل است و میپیچم میروم سر وقت ماکارونی. این از ماکارونی. ولی فقط ماکارونی نیست، چیزهای دیگر هم فهمیدم امروز. مثلا فهمیدم چرا وقتی سروش آنجا که میگفت مثل بچگی یا تو دبستان، یاد فوشهای کشدار روی نیمکت میافتم. یا مثلا فهمیدم با اینکه هرگز نیلوفر پررنگی توی زندگیم نداشتم، چرا دوست دارم دخترم هر اسمی داشته باشد صداش کنم نیلوفر. امروز فهمیدم چرا ما دهه شصتی ها در جفتک به جلوهایمان هم پشتک به عقب میزنیم. امروز فهمیدم چرا در اوج پول داشتنم هم اسکی نرفتم. فهمیدم چرا اینقدر شیب مسیر پیتزا خوردنم تند بود و اولین پیتزا رفتنم برمیگردد به 21 سالگی. امروز فهمیدم چرا وقتی نوشابه میخرم طرف بگوید مشکی یا نارنجی یک جوری میشود. فهمیدم چرا موز هنوز برام شیک و مجلسی و با کلاس است. فهمیدم چرا اگر کار خوبی میکنم و برای خودم رضایت بخشترم، خودم را یک ساندویچ کالباس مهمان می کنم. امروز فهمیدم چرا هر دفعه کافه می روم شیرچای سفارش می دهم و اگر بد باشد یا کم باشد کف و خون قاطی می کنم. دلیلش این است امروز آخرهای خرداد است. امروز آخرهای خرداد است و من امروز خیلی چیزها فهمیدم. برایم این آخر خردادی روز مهم می خواهد بود از حالا. برای شما احتمالاً مهم نباشد، ولی برای من، برای این مهم است، چون امروز دیگر دوزاریم افتاد که من و امثال من به سالهایی چسبیدیم که سلطنت و حکمرانی و پادشاهی کردن نیاز به هیچ دم و دستگاهی نداشت. چسبیده به سالهایی هستیم که با سنار ده جایی میشد برای خودت سرزمینی شخصی داشته باشی. میشد قلم رو یا سیاره‌ای داشته باشی که شازده کوچولو لنگ بیاندازد. سرزمینی که سرود ملیش سر زد از افق 6 تا تخم مرغ بود. من از نسلی هستم که وسط پرچمش موز بود و 5 تومانی‌هاش رنگ ماکارونی بود. نسلی که بوی خیار میداد و از آسمانش آهنگ نیلوفر پخش میشد. ما مال این حرف ها که میگن نیستیم آقا. ما هنوز به ترک میگوییم آهنگ. ما هنوز باباهایمان به بانک میگویم بانگ. و ما جلوی همان باباها پادراز نمی کنیم. ما مال دهه 60 هستیم آقا. ما هنوز منتظریم وقتی پدری در خانه را باز می کند توی دستهاش هندوانه باشد. ما قصه های فلان برای بچه های بهمان خواندیم. ما تمام دار و ندارمان مجله‌ای بود که همیشه توی حلقوم پست گیر می کرد. ما اهل این مجازی بازی ها و فجازی کاری ها نیستیم. ما اهل این به قول اگزیستانسیال ها هیچستان ها و پوچستان ها نیستیم. ما فیزیک و متافیزیک و حتی ترانس فیزیک ما درد می گیرد اینجا. راستش این چیزهای مردم دخلی به من ندارد، ولی خودتان بگویید من عاشق تر بودم که روی سرفرازی و سربلندی ماکارونی غیرت داشتم یا شما. خودتان بگویید من عاشق تر بودم که روی مرام و معرفت موز شرط می بستم و هنوز حیثیت بندری با نوشاب زرد را حراست می کنم یا شما. یا تو خودتو یا من بگو. حالا تو عاشقی یا من؟ مکن جور و جفا با من، روم در کوه و صحرا من که بین سبزه ها. اینو گل دیر آشنا، یابم تو را، یابم تو را.
یادداشتی با عنوان ماکارونی نوشته و با صدای لیا وطن‌دوست را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید نیلوفر از اندی و کوروس.
خلوتم باز آن نیلوفر، آن نیلوفر، آن نیلوفر.
بیست و پنج تا پیام جدید آمده توی همین 10 دقیقه که رفتم سیگار بکشم و چایی بریزم و برگردم. از بین گروه های توی واتساپ این یکی را بیشتر از همه دوست داشتم. گروه محتشم. بی ربط به مفهوم و محتویاتش. صفحه را اسکرول می کنم به سمت پایین. صدای پرویز روی اسپیکر است. از وقتی این دختره توی گروه عضو شده کلن همه یه مدل دیگه حرف می زنن. دقت کردی؟ کدوم دختره؟ همین که عکس پروفایلش با شال قرمز موهاش بلنده پلنگیه برای خودش. می زنم زیر خنده و می گویم خوبه خوبه دیگه ادامه نده، تا همین حد هم مقبولیت کافی داشته که توی این گروه پذیرفتنش. با پوزخند میگوید من نمیفهمم اگه این گروه گروه فرهنگیه این چه. بلند میخندم و صدایش توی گوش خودم گم میشود. کرکره را میدهم بالا. نور خفه این ساعت از روز را دوست دارم. از پشت پنجره قدی به خیابان نگاه میکنم و چایی را سر میکشم. پرویز دارد همانطور چیزی را تعریف می کند که واقعا حوصله شنیدنش را ندارم. باز هم ماجرای خیالی از مخ زدن. حسن زندگی کردن توی خانه‌ای در نبش خیابان با پنجره‌های بلند این است که مدام جریان زندگی آدم‌ها را می بینی. گاهی مسخره‌شان می کنی و گاهی بهشان حسودیت می شود. که چطور ساعت 6 عصر توی گرمای خرداد بی هدف می آیند و می روند اما منفعل نیستند. خوبی دیگرش همین است که کسی تو را نمی بیند. طعم چای مانده را با شکلات سفتی که نمی دانم از کی روی میز مانده متعادل تر می کنم. تلخ و شیرینی مانده. پرویز همین رو دارد یک ریزه از دختره که نمی دانم کیست می گوید. صورتم را نزدیک گوشی می برم که روی میز است. حالا ببینم تو که این همه مخ می زنی پس چرا بیار و یاوری هنوز؟ سکوت می کند. بعد دوباره به زبان میآید. والا حاجی دخترای این دور زمونه خیلی عجیب شدن. بعد تو خیال کن میخوای طرف رو ببری کافه رستوران، تو پیوی که حرف میزنی طرف خوشگل داف، میری میبینیش بلا نسبت، بلا نسبت میمون. لام از سبا همین میمون هم خونت که نمیان ناز میکنن. بعدش هم نه که تو خودت دورورت پر از دافه. میخندم. پرویز بیچارگی توهی و درمانده. نه قیافه داری نه پول. کدام دختر احمقی است بیاید توی آلونک اجاره ای تو؟ اصلا گیریم که بیاید از چه میخواهی برایش حرف بزنی؟ پرویز فقط به درد این میخورد که عصرها و شبهای درماندگی برش داری ببریش کافه های دخمه طور. هی ور میزند و نمیگذارد به چیزی فکر کنی. اما امان از وقتی مثل حالا که دهانش را باز کند و تصمیم به بستنش هم نداشته باشد. الو، گوشت با منه؟ یک نفر می آید پشت خطم، شماره اش را نمی شناسم. از این خطهای 0920 خورده ای. گوشی را بر می دارم. تند می گویم پرویز پشت خطی دارم به زنگ می زنم. و بدون اینکه منتظر بمانم بخت برگشته بی نوا چیزی بگوید قطع می کنم. بفرمایید. صدای دخترانه ای می گوید ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم. میگویم خواهش میکنم. قطع میکند. شماره را سیو میکنم. به نام غریبه که حالا شمارهش رسیده به 116. 116 همین غریبهی که به گوشیم زنگ میزند و شمارهش را ذخیره میکنم. سری میروم توی واتساپ. عکس پروفایل آشناس. دختر با شال قرمز و موهای بلند. بر میگردم توی گروه محتشم. شمارهش حالا آن بالا اول گروه بعد از نام پرویز آمده. غریبه 116. گرم خواندن پیام‌های گروه آوای پژوهش می‌شوم که گوشی‌ام زنگ می‌خورد. چند ثانیه به اسم غریبه 116 که روی گوشی کم نور و پر نور می‌شود نگاه می‌کنم. بفرمایید. ببخشید فکر کنم دوباره اشتباه گرفتمتون. اما مکس می‌کند. می‌گویم حالا دلتون نمی‌خواد با یه غریبه حرف بزنید؟ این تمام توانم بود. همه ی آنچه می‌توانستم از خودم جمع کنم. و توی یک جمله آدمی را مجاب کنم که با من مکالمه ای داشته باشد. پرویز همیشه می گفت اگه من قیافه و استیل تو را داشتم هر شب مخ یکی رو می زدم. خودم که باور نداشتم، مخصوصا وقتی توی آینه قدی غبار گرفته توی دیوار جلوی در به خودم نگاه میکردم. شکمم برآمده، ریشهایم پر از دانه‌های سفید شده و حوصله‌ام برای شنیدن کمتر.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اشوه عمدی توی صدایش هست که آزارم نمیدهد. نمیدانم آخرین نفری که تلفنی باش حرف زدم کی بود و مال چه زمانی، اما این سالهای اخیر همش چت بوده و گفتگوهای بی جان تایپی. راستشو بخواین اشتباه نگرفتم، تو گروه محتشم عضو بودید. اون روز مطلب جالبی فرستادید، منم کنجکاو شدم. اینجا خنده گریزی می کند. پوزخند می زنم به خودم، به آدم های احمق عصر مدرن. گفتم اما واقعیت آدم ها خیلی چنگی به دل نمی زنن. این بار کشدار و با اشوه بیشتری حرف زد. گمون نکنم، به هر حال من ساقی هستم. ساقی نه ها، اسمم ساقیه. بعد دوباره ریز خندید و اسمم را پرسید. گفتم. گفت که شاعر است. گفتم چه جالب، از شعراتون برام بفرستید. از همان لحظه پشیمان شدم. دوست داشت مکالمه را کش بدهد، اما چند ثانیه بعد خداحافظی کردم و قطع کردیم. حتما یکی مثل همه آنها که چت می کردیم عکس می فرستاد و عکس می خواست، اما وقتی بهش می گفتم که به زور از خانه بیرون می روم، اهل مهمانی نیستم، کافه رستوران نمی آیم، می گفتن تو دیگه کی هستی و کار به ملاقات حضوری هم نمی رسید. دوباره می روم توی واتساپ و عکس پروفایلش را نگاه می کنم. توی گروه 10 پیام جدید آمده و چند تا شماره همزمان ایستایپینگ هستند. می روم توی کانتکت ها، روی اسم غریبه 116 می زنم برای ادیت. ساقی را که تایپ می کنم، یک نفر دیگر با همین نام را قبلن ذخیره داشتم. یادم نمی آید کی بود. نام را تغییر نمی دهم. بر می گردم توی واتساپ. ساقی را سرچ می کنم. بهانه می شود برای زیرو کردن آدم های ذخیره توی گوشی. از بین انبوه کانتکت ها هیچ کس به درد حرف زدن نمی خورد. از بالا تا پایین دایره های کوچک محتوی عکس هایشان را نگاه می کنم. از همسایه تا همکار قدیمی. چقدر قبلا بیشتر با آدم ها حرف می زدم. الان که می شود سرعت حرف زدن آدم ها را هم گذاشت روی دور تند. وقتی کسی حرف می زند حوصله‌ام سر می رود. دوست دارم توی دنیای واقعی هم بزنم روی دور تند که طرف زود حرفش را بزند و تمام. بعدش چی؟ بعدش بیایم بغلتم توی تنهایی خودم و توی گروه ها چرخ بخورم. میرسم به اسم ساقی. عکسش را باز میکنم. مرد سیبیل کلفت درشت هیکل. این یکی واقعا ساقی است. میخندم برای خودم. یادم میرود داشتم چه کار میکردم. توی گروه برابرچ 300 پیام ناخوانده دارم. باز میکنم. باز هم سر یک قضیه سیاسی پریدند به هم و یادشان رفته. این گروه را زده بودیم برای اینکه دوستان و همکلاسی های قدیمی همدیگر را پیدا کنیم و بگوییم و بخندیم. اما دریغ از یک بار که قراری بگذاریم. غریبه 116 پیام میدهد. دوست دارم ببینم اتون. پرویز پیام میدهد. حاجی مثل این که شهر شده. همون موبلونده اگه بهت زنگ زد یا پیام داد جواب نده. نمیدانم نوشت کلمه که جواب چقدر وقت میبرد که پرویز به اختصار جه می نویسد. شستم خبردار می شود. بر می گردم توی کانتکت ها روی اسم غریبه 116 و بلاکش می کنم. یک نفر توی یک گروه جدید عدم کرده. نوشتن توی گروه قبلی یه سری آدم بودند که متاسفانه نظم گروه را به هم می‌زدند و مطالبشون مفید نبود. لطفاً قبل از ارسال لینک یا اد کردن آدم‌ها از صلاحیت آنها برای اضافه شدن به گروه مطمئن شوید. توی دلم می‌خندم که صلاحیت چی؟ کشک چی؟ اما بیشتر به اسم گروه خنده‌ام می‌گیرد. محتشم دو.
نبود چون این مه در جهان، ای دل همین جا لنگ شد. از جنگ می ترسانیم، یا جنگ شد گو جنگ شد. نبود چون این مه در جهان، ای دل همین جا لنگ شد. از جنگ می ترسانیم، یا جنگ شد گو جنگ. کنارت میند گه بر لبت لب میند گه بر کنارت میند چون این کند رو ناشد چون آن کند رو چنگ شد چون این کند رو ناشد چون آن کند رو چنگ شد چنگ خلوت مخص شد روز عرض عاشقان پیشا پیشا هنگ شد می باش همچون ماهیان در بحر آیان و روان گر یاد خشکی آید از بحر سوی گنگ شد در عشق جانان جان بده بی عشق نگشاید گره
یاد داشتی با عنوان محتشم دو نوشته که شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید ای دل همینجا لنگ شو از گروه تریوله.
ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد نبود چون این مه در جهان ای دل همین جا لنگ شد از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شد گه بر لبت لب می نهد گه بر کنارت می نهد گه بر لبت لب می کنارت میند چون این کند رو ناشد چون آن کند رو چنگ شد چون این کند رو ناشد چون آن کند رو چنگ
این روزها بد جور دلم لک زده برای دور شدن از شهر، دور شدن از همهمه، کارم و حتی دوستانم. دلم کمی استراحت می‌خواهد. چند روز بیخبری حالم را جا می‌آورد. اینکه ندانم امروز چند بمب از کجای جهان به جای دیگر فرود آمده. دیگر نمی‌خواهم بدانم وحید آقاپور را خفتگیری کرده‌اند. بازار کریپتو ریخته است. دلار بالا می رود، روغن کمیاب شده و آیا بنزین گران می شود؟ بدون اینکه بخواهم بمباران اطلاعات روانم را به هم ریخته است. دیروز را تصمیم گرفتم در خانه بمانم. داشتم تئوری بیگ بنگ را می دیدم تا کمی حال و هوایم عوض شود. با گوشی خاموش، تلفن از برق کشیده، داشتم می دیدم که آخر راجش کوترپالی می تواند خودش را پیدا کند یا نه. می تواند از دست تیک انداختنهای هاوارد رها شود یا نه. که زنگ خانه به صدا در آمد. آقای همسایه بود. مرد محترمی است. عذرخواهی کرد و گفت ببخشید که مزاحمتان شدم. برق شما هم رفته است؟ گفتم نه، من برق دارم. شاید فیوزتون پریده. و گفت اینقدر خبر خوانده که امروز یا فردا قطعی برق دوباره به راه میافتد، همش استرس دارد. گفت کارش در راهی معماری است و وقتی میخواهد از سیستم خروجی بگیرد، اگر برق برود هم به سیستمش آسیب میرسد و هم پروژه میپرد. گفت منبع درآمدم همین است. پارسال یک بار سر همین قطعی برق‌ها دستگاه هم سوخت و امسال با هزار بدبختی و قرض یک سیستم جدید خریدم. خلاصه تا میتوانست هر آنچه نمیخواستم بشنوم را دوباره یادم آورد. اینکه در کجا زندگی میکنم و چه بر سر امید و آرزوها و آرامشم آمده. این شد که لپتاپ را بستم و در کیف گذاشتم و ماشین را آتش کردم و به راه افتادم. میخواستم همین جور بروم و آهنگ بندری بشنوم و بی هیچ توجهی به اتفاقات جهان پیرامونم فقط کمی حالم را خوب کنم، کمی انرژی بگیرم برای ادامه دادن و تمام کردن این هفته. جاده کناره را گرفته بودم و پا به گاز همین جور میرفتم بدون توجه به تابلوها و مقصد احتمالیم. فقط رفتم و رفتم. تا اینکه تابلوی رویان 25 کیلومتر از نظرم گذشت. نام رویان مرا یاد دوست قدیمیم عزیز انداخت. عزیز نویسنده و شاعری گمنام بود که در دوران خدمت با هم در یک آسایشگاه بودیم. عزیز در تخت بالایی میخوابید و من در پایینی. میتوانم بگویم تنها رفیقم در آن دوران سخت عزیز بود. از دستش کتاب نمی افتاد. من هم از او یاد گرفته بودم. عادت خوب داستان خوانی را عزیز در سرم انداخت. یادش به خیر. جز از کل، کلیدر و یکی دو کتاب از آستر را در طول خدمت با هم خواندیم. در آن دو سال با هم بودن او عاشق سعدی بود و من شیفته مولانا. آخر خدمت من شیفته سعدی شده بودم و او عاشق مولانا. من از دانسته های عزیز چیزها می آموختم. سؤال را به جانش می انداختم و بعد او گرم می شد و می گفت و هی می گفت. اواخر دوران آموزشی هم خدمتی ها روی عزیز اسم گذاشته بودند. عزیز کتابی. بس که کتاب از دستش نمی افتاد. بعد از خدمت تقریبا ارتباط من قطع شد. تا یک روز تقریبا بعد از دو سال شماره ناشناس روی تلفن همراه هم افتاد. دیدم که عزیز است. آمده رشت تا مرا ببیند. برایم چندین و چند کتاب آورده بود. به ساحل انزلی رفتیم و قدم زدیم و از روزها و خاطره‌های حالا خوش خدمت با هم گفتیم. رویان، عزیز رویانی من، چقدر امروز به تو نیاز دارم. من یک عزیز داشتم. چرا یادم رفته بود؟ بله، خودش بود. روستای سنگنو، روستای عزیز. با خود گفتم چه کسی بهتر از عزیز. وقتی به ورودی روستا رسیدم آدرس عزیز را از محلی ها پرسیدم. خانهشان را نشانم دادند. عزیز سوار اسبش بود، گلنسا. همیشه از گلنسا گفته بود ولی هیچ وقت از نزدیک ندیده بودمش. خیلی برایم جالب بود. وقتی مرا دید دردم شناخت و گفت خوش اومدی برادر. همیشه مرا برادر خطاب میکرد. با لبخند از اسب پیاده شد و مرا در آغوش کشید. خودم را در آغوشش رها کرده بودم و محکم بغلش کردم. گفتم عزیز، مرا ببر به همون جا که میگفتی طبیعت توست، همون جا که خودت نامگذاری کرده ای. اسمش چه بود؟ سبزعلی؟ و سر تکان داد و گفت تپه سبزعلی. عزیز سرش را پایین انداخت و قدم زنان راه افتادیم به سمت تپه. یاد شعر عزیز در شبهای خدمت افتادم. اسب حیوان نجیبی است، منم اسب شدم. بعد از خواندن خودش گفت این شعر را در مرخصی قبلی وقتی به تپه سبزعلی رفته و به اسبش گلنسا خیره بود گفته و توضیح داد ماجرای این نامگذاری از چه قرار است. در حال خواندن کتاب سر و ته یک ارباس جمالزاده بوده که گویا در داستان عارفی به نام سبزعلی حضور دارد و همانجا این فکر به سرش زد که نام این تپه را برای خودش سبزعلی بگذارد. تا تپه سبزعلی یک ساعت تمام راه بود. وقتی رسیدیم همان چیزی بود که عزیز همیشه تعریفش میکرد، یک تپه پر از درخت و یک دره زیبا که به رودخانه ختم میشد. تا چشم کار میکرد تپه بود و بعد یک خط مرز میان آسمان و تپه ها بود. آسمان از آن انتها شروع میشد، از بالای سرمان میگذشت و در طرف دیگر دوباره مرزی با کوه تشکیل میداد. عزیز گفت برادر، خیلی خوشحالم کردی و من شروع کردم به نق زدن از زندگیم. عزیز کارم را دوست ندارم، شهر به هم ریخته است، هر کسی دنبال طلب خودش از روزگار است و پشت هم هی اتفاق می افتد، اتفاق پشت اتفاق. این گوشی دست گرفتنها دارد دیوانه هم می کند. هر بار با خودم عهد می بندم که این لعنتی را رد کنم و مثل تو یک نوکیای قدیمی دست بگیرم، ولی مگر می شود؟ دیگر عادت کردم عزیز، به خبر بد شنیدن عادت کردم، سر شدم عزیز، باور می کنی؟ خسته شدم، بریدم. یادم هست یک بار از تو خواستم که به شهر بیایی و با هم همخانه شویم. خوب شد نیامدی. من آن روز حرفهای تو را نمی فهمیدم. و عزیز دوباره برادر خطابم کرده و گفته بود که زود بریدم. اینکه حالا حالاها این زندگی با من و روانم کار دارد و برایم یک بیت از دیوان شمس خوانده بود. این سو کشان سوی خوشان، آن سو کشان با ناخوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. عزیز گفته بود اسیر گرداب روزگار نشوم و از زندگی خودش گفته بود، از گلنسا عشقش که جوان مرگ شد و هیچ وقت به وصال نرسیدند. اینکه زندگی در همه جای دنیا نسبت به قبل سخت تر شده، اینکه باید تحملمان را بیشتر کنیم. از اینکه با کسی هم صحبت بودم که مرا میفهمید، مرا کنار خودم میگذاشت و مرا با خودم و زندگی گذشتم مقایسه و پیشرفت‌هایم را برایم یادآوری میکرد، آرام میشدم. عزیز آرام بود. انگار منبعی عظیم در وجودش داشت که از خودش آرامش ساطع میشد. عزیز اسمش روش بود. عزیز بود. آن روز یک ساعتی با هم بودیم، نشستیم، قدم زدیم، به رودخانه سنگ انداختیم و در نهایت عزیز را راضی کردم که شب را برگردم. در طول مسیر برگشت حرفهای عزیز یادم می آمد. گفته بود که فاصله گذاشتن خوب است، همین که می فهمی خودت را غرق زندگی نکنی، یعنی حداقل یک پله از بقیه جلوتری. لحظه خداحافظی من گلنسا در کنارش بود. از او خواستم تا یک بار دیگر شعرش را در حضور گلنسا برایم بخواند. اسب حیوان نجیبی است، منم اسب شدم. من اسب شدم، چشم به دنیا بستم، با شیهه خود داد زدم من هستم.
اسب ایوان نجیبیست منم اسب شدم، از اسب اگر اسب ترم هست همان اسب شدم. خوش بودم از این یال و کپال و دم و سمزین و رکاب، خوش بودم و خوش بودم از این سیر و شتاب. من اسب شدم، چشم دنیا بستم، با شیهه خود داد زدم من هستم. تا رام شدم من به بندم کردن، محکوم به ارام فلک یا به شلنگم کردن. بستم دهانم نفسم بند آمد، این فاجعه تلخ به لبخند آمد. تا رام شدم هر سگانی دیدم، از روزن باری که نقابم چه جهانی دیدم. دیدم که جهان مسخ شده می تازد، این بازی مرگ است بدان می بازد. آن کس که به پایان برسد برتر نیست، این اسب تو را برده به پایان خر نیست. آن کس که به پایان برسد برتر نیست، این اسب تو را برده به پایان خر نیست.
یاد داشتی با عنوان اسب نوشته و با صدای برنوش پورقفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید اسب حیوان نجیبی است با شعری از نیما علمی و با صدای علا ایزدی.
من و این سفر و سیر و شکار، بگذر ز جهان و به تکان گرد و غبار. بگذار کمی با تو دمی بگذارم، بگذار که با تو قدمی بردارم. بگذار کمی با تو دمی بگذارم، بگذار که با تو قدمی بردارم. بگذار نجابت به دلت بنشیند، بگذار دلت از نگهت جان گیرد.
کس که به بایان برسد برتر نیست، این از برا برده به پایان خریست.
آن کس که به پایان برسد برتر نیست، این از تو را برده به پایان خریست.
از حیوان نجیبیست.
آن سالها که مودم دایلاب بود و برای هر بار کانکت شدن به جهان کند و ناشناخته و پر از تابو و ممنوعیت اینترنت باید مترصد زمانی می شدیم که بزرگترها و باقی اهالی یا خواب باشند و یا بیرون از خانه که کسی بابت اشغال شدن خط تلفن غر نزند یا ویرش نگیرد بیاید یک کاره بایستد کنار مانیتور 14 اینچ ما و دو تا دست را پشت کمر به هم قفل کند که ببیند تحقیق دانشگاهی من چی تمام می شود. ما آن وقتها هایمان به جهان مجازی و اینترنت باز شد. آن سالها که آشنا شدن با آدمها در فضای چت یاهو مسنجر تنها شبکه پیام رسان آن روزها شبیه خوردن گندم و رانده شدن از بهشت بود. شبیه دست توی چشم خود کردن و کور شدن. شبیه صدور حکم طلاق و بدبختی و با دوتا بچه برگشتن خانه پدر. ولی ما درست در آن روزها خطر می کردیم برای کاویدن در جهانی که موازی با جهان خشن و بیرحم و سفت و غیرقابل انعطاف ما متولد شده بود و با سرعت نور پیش می رفت. وقتی قرار بود اولین کامپیوترم را داشته باشم بابا رفتیم. لیست سخت افزاری را که برای بستن یک کیکس متعادل قابل قبول لازم بود با خودم برده بودم. آقای فروشنده همه را یک به یک توی ماشین حساب زد و آخرش مانیتور و کیبورد و موس و اسپیکر را هم اضافه کرد و گفت 1,200,000 تومان. بابا گفت مودم نمیخواهد. سیدی رایتر هم لازم نیست. نیازی هم نیست عدد وات اسپیکرش اینقدر بالا باشد. صدا می رود بیرون و می رسد به گوش در و همسایه و خوبیت ندارد. مهندس جوان فروشنده گفت حالا اسپیکر و رایتر با خودتان، اما کامپیوتر بدون مودم به چه دردی می خورد؟ بابا گفت تا جایی که ما توی روزنامه ها خواندیم و توی تلویزیون دیدیم ضررش بیشتر از نفعش است. مهندس جوان به چشمهای غمزده ملتمس من نگاه معناداری کرد و گفت دختر خانم شما عاقل‌تر از این است که بخواهد با آدم‌های توی اینترنت حرف بزند، مگر نه آدم‌های توی اینترنت. ولی من با آدم‌های توی اینترنت حرف زدم، کم نه زیاد. یک نفر ترم پنجم را مشروط شده بود، دانشگاه علم و صنعت درس می‌خواند، رتبه دو رقمی کنکور بود و هم سن و سال من. روی صندلی دانشگاهی نشسته بود که من برایش خودم را به آب و آتش زدم و نرسیده بودم. او رسیده بود و حالا مشروط شده بود و ککش هم نمیگزید و ساعت 3:30 اسفند ماه توی روم بچه مهندس ها ول میچرخید دنبال یکی علاف تر از خودش. من علاف نبودم، دنبال گوش میگشتم برای حرف زدن، یکی که بفهمد چه میگویم، بشنود و بفهمد و بعدش نخواهد مرا تمشیت کند یا ادب یا جواب بدهد بذار بابات بفهمه. او گوش کرد. گوشهای بزرگ خوبی داشت. من ندیده بودمش اما مطمئن بودم گوشهای بزرگی داشت. آدم جهان مجازی و غیر واقعی توی اینترنت بودن کار سختی نبود. آن هم برای من که خدای وراجی بودم. ور 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 از هر چیزی که خوانده و دیده و شنیده بودم. از آرزوهام و از چیزهایی که دنبالشان بودم و جهان دخترانه شهرستانی مذهبیم نمیگذاشت حتی دوروبرش به چرخم و بویش کنم. اما یک پسر همسن خودم تو یک دانشگاه تاپ تهران و با آزادی جامعه مرد سالار و گردش پرشتاب اطلاعات در محیط دانشگاهی که او در آن درس میخواند دقیقاً آبشخور رویاهای سادلانه من بود. اما دنیای واقعی راه خودش را میرفت و جهان مجازی و آدم‌های توی اینترنت راه خودشان را و جریان جهان واقعی مثل مواد مذاب و گداخته که از حلقوم قله‌ای از خواب هزار ساله برخواسته با سرعت چره می‌کرد و می‌سرید و روی قشنگی‌های جهان مجازی کند و گنگ و کم و پنهانی آن زمان را می‌گرفت. بعدش رفتم پی زندگی خودم. یادم رفت رویاهام، همه ورهایی که زده بودم و شنیده بودم، همه گه نقشه هایی که کشیده بودم و برایم کف زده بود. من بی اعتماد به نفس، تنهای مطیع امر بر جهان واقعی، با خود جسور و پرسودای توی اینترنت دایلاپ متصل در نیمه های شب خداحافظی کردم و اجازه دادم مهره ها و دندان ها و استخوان های آن من مجازی زیر گدازه های واقعیت مدفون و فسیل شود تا مگر روزی، سالی، ماهی، جایی کسی بیرونش کشید. بعدها توی فیسبوک فسیلم را دیدم کنار فسیل آن بچه مشروطی گوش گنده هپروتی. بدتر توی وایبر پیدایش شد. بدترها توی اینستاگرام و لینکدین و توییتر و واتساپ و تلگرام و تا امروز که دلم میخواهد فسیل بیچارم را از آنجا که گیر کرده بود بردارم. از ماندن در هزار لایه رسوب واقعیات بر تنش که حالا حسابی فربه و کند و سنگینش کرده. بکشمش بیرون و حسابی بسابم و تمیزش کنم، برقش بیاندازم و بعد شبیه کله یک ماموت چند میلیون ساله یا یک گراز وحشی نیمتونی قاب کنم بزنم به دیوار اتاقم. یک جوری که بشود جزئی از واقعیتم، جزئی از خود امروزم، دوپاره ای از همه ما مردم امروز که هر نیمه بر لب پرتگاه ایستاده و دست دراز کرده برای رسیدن به نیمه دیگری آن سوی دره. اما دریغ و صد افسوس که بنا نیست هرگز روزگار این دو نیمه به هم برسند و یک تن بشوند و یکی باشند. بس که آن نیمه واقعی و مجازی شکل هم نیستند. انگار کن بخواهی ترنج را پیوند بزنی به گلابی جنگلی یا افرا را به کاج، نمی شود دو سر این دره به هم نمی رسد و برسد هم یکی شدنی در کار نیست. و بیچاره ماهایی که نیمه مجازی من بیشتر خودمان است. من مجازی من را بیشتر دوست داریم. اصلا دوست داریم وقتی مردیم با من مجازی من از پل صراط رد شویم. کارنامه اعمال من را به او بدهند. او را بفرستند بهشت. اصلا بهشت نه، بهشت روح بدمند، جان بدهند، بفرستندش روی زمین که یک بار هم که شده با من مجازی واقعی خودمان زندگی کنیم. مثل آن جوانک دو رقمی گوش بزرگ که قرار بود برود دنیا را به چرخد و ببیند و بیاموزد و هی بزرگ بشود و هی بزرگ شود و هی بزرگ بشود و آدم از دیدنش حظ دنیا را ببرد، اما شد خسرت دنیا و الاخره که آدم دلش میخواهد حتی فسیل پوک و بی جان و تو خالی حیات مجازی سالهای دورش هم کنار او نماند. این کراهت آدم از خریدن سرداب کنار گور بدنام ترین مرده شهر.
کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید را بکشد که برای همیشه این شب طول بکشد؟ کسی را میشناسی که خورشید
روایتی شنیدید با عنوان من مجازی خوب، نوشته الهام فلاح و آنچه که حالا می شنوید خورشید، از پارسا پور ابراهیم.
Thank you.
نامه به عشق تریاکی 94. گفتم ماچ، گفتی ماچ از راه دور نمیخواهم. بغض پیچی توی گلویم، نشد از نزدیک ببینمت، نشد بهت از بین لبهایم بگویم دوستت دارم، نشد از نزدیک ببوسمت. ما از ابتدا دور بودیم و دور ماندیم. فاصله ما را سیمها و فیبرهای نوری نمیتوانست پر کند، هرچقدر هم شبکه‌های اجتماعی در هر مدل و قطع و اندازه‌ای باشند. اما چطور میتوانم بوی تنت را بشنوم؟ هر بهار آمد از کنار شکوفه ها رد میشدی، از زیر پلهای قدیمی شهرت عبور میکردی، عکس میفرستادی با جزئیات دیدنی زندگیت. صدای پرنده ها را شنیدم که چطور روی شانت آواز میخوانند، اما ضربان قلبت را چطور حس میکردم؟ واقعا از ته دل خوشحال بودی یا با استیکرهایی که برایم میفرستادی من را راضی میکردی که خوبی؟ چه روزگار عجیبی شده. آدم ها چطور این راه سخت را طی کردند؟ نامه های کاغذی که با اشک و بوسه قاطی می شد، نامه هایی که با جوهر سیاه نوشته می شد، کلمه هایی که با سر کج و تشدید و خطوط کشدار احساسات را بیان می کرد، تبدیل شد به ایمیل های الکترونیکی با عکس هایی که می توانستی خودت را به هیچ سنجاق کنی. آن موقع بود که راه دور کوتاه شد. اگر تابستان بود، اگر پاییز بود، عکس ها نشان می دادند که چقدر زندگی در سرزمین های دور قشنگ است. ایمیل ها تبدیل شدند به پیام های کوتاه در فیسبوک و دیگر طوری شد که هر لحظه از هر جای جهان که باشی می توانی به بقیه نشان بدهی کجایی و چه می کنی. در اینستاگرام می توانی به بقیه بگویی کجای این دنیای بی سر و تهی، می توانی با دیگران لحظه هایت را به اشتراک بگذاری بدون محدودیت، البته اگر بگذارند. گفتی بغلم کن، گفتم بغل از راه دور نمی خواهم. هر چقدر هم بخواهم خودم را تنگ در آغوشم بگیرم و فکر کنم که تو را با همه لبخندها و بوهای خوبت در آغوش گرفتم، اما با واقعیت فاصله زیادی دارد. چرا باید اینقدر بین ما فاصله باشد؟ تنها راه گفتگوی ما این سه خط ممتد از کوچک به بزرگ بالای گوشی موبایل بود. من تو را از پشت صفحه روشن دیجیتالی شناختم، تو از پشت همین صفر و یک ها دلم را بردی، ولی سرنوشت جور دیگری بود که دیدار واقعی از پس مجازها اتفاق نیفتد. ما حقیقی بودیم، ما پشت همین استیکرهای خنده و گریه واقعا می خندیدیم و گریه می کردیم، حتی اعتراضهای من هم با هشتگ بود. ما انگار دیگر در دنیای مجازی زندگی می کردیم و فراموش کردیم که واقعیتی هم وجود دارد. خبرها را از همین جا باور کردیم. اگر راست بود، اگر دروغ بود، برای مرده ها عشق می فرستادیم، برای شادی ها از راه دور دست می زدیم. اما تا کجا می شود ادامه داد؟ این تنهایی کسالت بار را چطور می توان به دوش کشید؟ تنی که در تاریکی دلش آغوش می خواهد را چگونه می شود راضی کرد؟ من فقط یک بار و فقط یک بار می خواهم وقتی انگشتم را روی صفحه گوشی فشار می دهم، نوک انگشتانم به انگشتان تو متصل شود. وقتی لبهایم را روی گوشیم می گذارم، بر روی لبهای تو بنشیند و داغی لبهای تو را بگیرد. وقتی دستهایم را به سمت تو می آورم، از همه چیز عبور کند و آغوش تو را به هم هدیه بدهند. نازنینم، من حقیقت تو را می خواهم، حقیقت ناب، درون زیبا و مهربان و بی انتهای تو.
نگاه می کنم به حال و روز مملو از غمت، نگاه می کنم به خنده های نامنظمت،
پناه میبری به شرم ساقه های نازکت. همین که دست میکشم به ریشه های محکمت، زمین پر از صدای پست کردن و شکستنه، زمین سنگ تشنه شکستن تو با منه. قشنگ من رو هیچ سطح ساده ای قدم نذار، که هر کی گفته دشمن تو نیست با تو دشمنه. قشنگی تو بهترین دلیل بیقراریه، قشنگی تو مثل خسته بودن از تو جاریه، قشنگی تو با تو راه میره آه میکشه، قشنگی تو از قشنگ بودنش فراریه. به حرف پوچ آدمای پوچ اعتنا نکن، به خاطر کسی که نیست عمرتو فدا نکن، خلاف رود خونه رو بگیر و با خودت برو، با گله های خون و فلس و استخون شنا نکن. تو نازنینی از حریر نر آفریدنت، تو مهربون از هوای گرم آفریدنت، خجالتی تر از گلی، خجالتی تر از توی، تو بی نظیری از غرور و شرم آفریدنت. نگاه میکنم به حالت نگاه کردنت، پناه میبرم به گریه های روی دامنت، نگاه تو بدوست از غمی که از تو پر شده، نگاه کن به شبنمی که شره کرده از تنت.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو شنیدید. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو برای شما میخوانم و آنچه که بدتر شنیدید قشنگ من از محسن چاوشی. این پایان قسمت 94 رادیو بندر تهران هست که با عنوان برایت پیغام میگذارم با حمایت زیتل منتشر شد. از مزیت های زیتل ساده بودن و شفاف بودن سرویس هایی است که ارائه می کند، از TDLT خانگی و تجاری گرفته تا پهنای باند اختصاصی و سرویس ایر فایبر که این سرویس آخر یعنی ایر فایبر اینترنت ساختمان ها، برج ها و مجتمع هاست. اینترنتی که در هر نقطه از شهرهای تحت پوشش زیتل قابل ارائه است و نیازی به هیچ زیرساختی خارج از مجموعه زیتل ندارد. نامحدود واقعی است، سرعت بسیار قابل قبولی دارد، سرعت آپلود در اون بالاست و از نوسان سرعت خبری نیست. برای دریافت سرویس ایر فایبر یا هر سرویس دیگری از زیتل میتونید از طریق سایت، پیج اینستاگرام و یا شماره 1739 اقدام کنید. در ضمن تا آخر تابستان میتونید با استفاده از کد بندر تهران از 10% تخفیف سرویس ایر فایبر برخوردار بشوید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از محمد شایگان، مدیر هنری ما، لیاوطن دوست، شیما ترابی، هانی کسایفر و الهام فلاح که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. ممنونم از بابک معدندار که مشاور برندینگ رادیو بندر تهران هست و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده. در ادامه خانه دوست از سهیل نفیسی را می‌شنوید. قسمت بعدی ما 10 تیر ماه 1401 منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 27 خرداد ماه 1401، ارادتمند، وقت شما بخیر.
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سبا، آسمان مکسی کرد، ره گذر شاخه نوری که به لب داشت، به تاریکی شنها بخشید. آسمان مکسی کرد، ره گذر شاخه نوری که به لب داشت، به تاریکی شنها بخشی و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت، کوچه باقیست که از خواب خدا سبزتر است و در آن به اندازه پرهای صدا قطابی. خانه دوست کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ خانه دوست کجاست؟ کجاست کجاست خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سبا،
it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.